جدی توفیق هم برای شما دارم. بار دیگر عید رو شما تبریک عرض میکنم و سپاس که همراه ما بودید.
سلامت باشیم، ما هم در خدمت شما هستیم انشاءالله.
خب فکر کنم ارتباط
الو.
بله بله، من لحظه فکر کردم که ارتباطتون قطع شد. میفرمودید بله
ما هم در خدمت شما هستیم انشاءالله. در هفته پیش رو اخبار جدیدتری رو از جشنواره خدمتتون
حتما با افتخار در خدمتتونیم.
انشاءالله با استقبال خوبی مواجه
انشاءالله. عزیزی عزیزی شما رو به خدا یگانه میسپارم. خدا نگهدار شما باشه.
شما خدا نگهدارتون.
گفتگوی من امین خرمی رو با سرکار خانم مهدی سادات محور، دبیر نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم حوا، جشنواره‌ای که با محوریت سبک زندگی و همچنین نقش پذیری و نقش گذاری و تأثیر پذیری و تأثیر گذاری بانوان در رفتارها و رخدادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه به واسطه آثار هنر هفتم سینما به شما مخاطبان ارائه میکنه رو شنیدید. آنچنان که از زبان سرکار خانم محور هم تاکید شد، 20 تا 23 تیر ماه این رخداد رویداد به میزبانی تهران برگزار خواهد شد. اما فصل هایی بسیار متنوع تر از برنامه تواتع فرهنگ که در حال شنیدنش هستید باقی مانده و آنچنان که عرض کردم بخشی مهم از این برنامه به فردا روز یعنی عید سعید قدیر خم زلفش گره خورده با این بخش ویژه همراه ما باشید.
سر
درباره رویدادها، اتفاقها و اقدامات اثرگذار و جریانساز در قالب تعالی فرهنگی جامعه بارها در این برنامه و برنامه‌های مختلف فرهنگی شبکه رادیویی گفتگو من کمترین صحبت کردم. فارغ از نقش و رسالت و وظیفه‌ای که دولت بر عهده داره، با همه فراز و فرودها و انتقاداتی که بهش وارده، باید درود فرستاد به فعالان بخش خصوصی که بدون ادعا یک دهه دو دهه بخش تمرکز و فعالیت پژوهشی خودشون رو در همین حوزه قرار دادن. صادقانه اعتراف میکنم دیر زمانی نیست، شاید کمتر از یک ماه هست که من با گروه جهادی بهشت بقیع آشنا شدم، گروهی که 18 ساله از تولدش میگذره با تمرکز بر یکی از مهمترین دستاوردهای نگاه‌های پژوهشی، دستاوردهای پژوهشی در حوزه بقیع شریف که البته فصلی متفاوت از رفتارها و رخدادهای مرتبط با خانه خدا، موسم حج و اعیاد مذهبی ما رو هم به خودش گره زده. عزیز نازنین جناب آقای احمد ابراهیمی به عنوان یک مستندساز و کارگردان پیش از این آثار مختلفشون به ویژه مستند درباره خانه خدا از شبکه‌های مختلف سیما بارها پخش شده و خودشون علاوه بر مدیریت این گروه جهادی بی ادعا کارهای تولیدی رو هم دارن. هم اکنون افتخار همکلامی با جناب ابراهیمی عزیز رو داریم. عرض ادب و درود احترام من رو پذیرا باشید. اعیاد رو به شما خاصه، عید قدیر رو تبریک عرض میکنم. به تقاطع فرهنگ خوش آمدید.
سلام علیکم، حال شما خوبه آقای خرمی؟ خیلی ممنونم، سلامت بشین. من عید خدمت شما تبریک عرض میکنم.
یک جهان سپاسگزارم، ممنون که دقایق از وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. قبل از اینکه به فیلمی که طی این چند وقت اخیر درباره در حقیقت مسئله عید بزرگ، عید الله اکبر، عید سعید قدیر خم توسط شما و همکارانتون در فضای مجازی منتشر شده و بازخوردهای بسیار بسیار جذابی را هم با خودش داشته، برای آشنایی شنوندگان کمی درباره اصلا گروه جهادیتون بهشت بقیع توضیح می‌فرمایید؟ اینو فتح بابی برای ورود به بحث فیلمسازیتون خواهیم کرد.
بله خدمتتون هستم. گروه مردمی بهشت بقیع، همینطور که جناب عالی فرمودید، نزدیک به 18 سال هست که در مورد مسائل مربوط به بقیع شریف در حال تحقیق و پژوهش هست. دوستانی از اساتید دانشگاه، از دوستان رسانه و کسانی که دغدغه این کار رو دارن خیلی مخلصانه و بدون هیچ گونه بحث مالی و یا اینجور صحبت ها دارن تو این قضیه خدمت میکنن و تا به حال کار بسیار زیادی انجام شده به حمد خدا و از نظر تولیدات رسانه‌ای حدود 8 مستند تولید شده. بیشتر تمرکز در مورد موضوع تخریب بقیه شریف هست که هر سال تو 8 شوال این اتفاق افتاده و در آخرین زمانی که اتفاق افتاد توی اردیبهشت ما سالگرد 100 سالگردش بود که توی این سال هم یک کار جدیدی رو منتشر کردیم و تلویزیون شبکه مختلف این کار رو پخش کردن. علاوه بر این کار پژوهشی هم انجام شده توی این قضیه که تا کنون نزدیک به 3000 سند تاریخی و منحصر به فرد شناسایی شده. تقریبا تصاویر منحصر به فردی از تصاویر دیده نشده از اماکن تخریب شده میراث اسلامی در مدینه و مکه تهیه شده و اخیرا هم در حال تدوین و چاپ 2 کتاب هستیم. کتاب اول در مورد آلبوم بهشت بقی هست، تصاویری که عرض کردم خدمتون با انگیزه این که نمونه های امروزیش به چه شکل هست، فضای امروزیش به چه شکل هست، این کار انجام شده و در حال تدوین است انشاءالله.
بسیار عالی، باز هم خدا قوت و در حقیقت عرض ارادت من خدمت شما و تک تک همکارانتون. امیدوارم که مسیری که طی این 18 سال پیمودید با قدرت بیشتر در سالها و دههای پیش رو هم ادامه داشته باشه. اما بریم سراغ فیلمی که در حقیقت به بهانه عید سعید قدیر خم منتشر شده. درباره این فیلم بگید و بعد یکی دو پرسش تخصصی هم دارم که اون رو مطرح خواهم کرد.
بله خواهش میکنم. خدمت رو عرض کنم که خب ما از حدود 2 پیش به خاطر شناسایی تصاویر و فیلم های قدیمی تر در مورد حج اتفاقی به یک سری فیلم های دیگه دسترسی پیدا کردیم. نکته خیلی جذاب و جالبش هم اینه که اغلب این موارد خیلی اتفاقی به دید ما رسید و ما دنبالش از چیزهای دیگه واقعا بودیم، ولی خب تو پژوهش ها سرنخ های دیگه به دست اومد. سال گذشته بود که یکی از دوستان برای من فیلم کوتاهی از عزاداری مردم تهران، یا البته اونجا مشخص نبود از کدوم شهره،
بله،
مشخص بود که یه تعدادی از ایرانی ها دارن عزاداری میکنن. فیلم کاملا صامت بود و بدون و سیاه‌سفید بود، هیچ اطلاعاتی از فیلم وجود نداشت، فقط توی سری از کانال ها دست به دست میشد. خب همین انگیزه شد که متوجه بشیم که فیلم کجاست. دوستان پژوهشگر ما شروع کردن کار رو پیگیری کردن و خوشبختانه به اصل فیلم دسترسی پیدا کردیم که نزدیک به 40 دقیقه فیلم بسیار بسیار جذاب و دیدنی از سال 1306 شمسی از ایران قدیم، از شهرهای مختلف، به ویژه همون مراسم عزاداری که دقیقا در ظهر عاشورا اتفاق افتاده بود در تهران، در سبز میدان تهران، در بازار تهران، که الحمدلله این تصاویر شناسایی شد، تاریخ دقیقش، کسی که فیلم برداری کرده، علت این ماجرا، که حالا اگر فرصت باشه من اون پروژه بزرگ آرشیو سیاران هم خدمت شما توضیح بدم که یک پروژه بزرگی بود که باعث این اتفاق شد.
بله حتما، اصلا بفرمایید، در خدمتتونم. بفرمایید.
بله، ببینید حدود بیش از 100 سال پیش شخصی به نام موسیو آلبرت خان که ظاهرا یه رگ و ریشه های ایرانی هم داره در آمریکا زیست می‌کرده و ایشون یک بانکدار بزرگ بوده و وضع مالی خیلی خوبی داشته. یک خدمت رو عرض بکنم که به ذهنش یک انگیزه جالبی و یک نقشه جالبی به ذهنش میرسه، این که بیاد با اون درآمد بزرگی که زیادی که داشته یک پروژه رو تعریف میکنه برای خودش به نام آرشیو سیاره.
بله.
آرشیو سیاره جذابیتش رو ما امروز متوجه میشیم. ایشون نزدیک به 50 تصویربردار و عکاس رو از سراسر دنیا جمع میکنه و هزینه اونها رو پرداخت میکنه. فیلم های اخیری که تولید شده بوده و دوربین های عکاسی و فیلم برداری در اختیار اونها قرار میده و این رو به اقصا نقاط دنیا میفرسته. ما الان فیلم های از ژاپن، از خدمت رو عرض کنم آسیا، سمت غرب، از آفریقا، اروپا، آمریکا داریم. در همین بین اینها شخصی به نام فردریک گادمر که فرانسوی هست به غرب آسیا گسیل میشه و ایشون به ایران، افغانستان و عراق میره و تصاویر منحصر به فردی رو تهیه میکنه. توی سال 1927 تقریبا 2 هست که دوربین های عکاسی اختراع شده و عکس‌های رنگی گرفته میشه.
بله،
با فاصله
بله.
با فاصله 2 از تهیه دوربین های عکاسی رنگی ما الان تصاویر رنگی از ایران و عراق و شهرهای دیگه داریم. یعنی الان ما از عتبات عالیات، از کربلا، کاظمین، سامرا، نجف و شهرهای مختلف تهران به حال مورد علاقه ما این مکان‌ها هستن، تصاویر رنگی منحصر به فرد داریم. علاوه بر این فیلم داریم، فیلم‌هایی که ایشون تهیه کرده و خوشبختانه الان در اختیار پژوهشگران قرار گرفته در فضای مجازی در دانشگاه، خدمتتون عرض کنم که لیدن فرانسه، و همینطور یک سایت بزرگی که به همین قضیه اختصاص پیدا کرده و در اختیار عموم قرار دادن، که خب این تصاویر از اونجا توسط ما تهیه شد. ولی خب اون نکته‌ای که باعث شد ما این تصاویر یه مقدار برای خودمون بکنیم اصطلاحا و اختصاصیش بکنیم، که ما این فیلم‌های سیاه و سفید و صامت رو ابتدا رنگین کردیم با هوش مصنوعی، با ابزارهای روز، و همینطور صداگذاری شد و با کیفیت بسیار بالا این کار انجام شد. یعنی سعی کردیم یک کار فاخر شیعی و ایرانی تولید بشه و در اختیار علاقمندان قرار بگیره، و الان نزدیک 2-3 روزه که حداقل این تصاویری که از حرم مولا علی علیه السلام هست در فضای مجازی خیلی دست به دست میشه الحمدلله، و این تصاویر برای اولین بار داره در فضای مجازی در اختیار عموم قرار میگیره.
بله، و فکر میکنم که تارنمای خود بهشت بقی هم باید این رو در اختیار دوستان قرار بده دیگه، یعنی اونجا هم قابلیت دسترسی دارن.
بله، تو فضای مجازی ما هم در اختیار عموم هست، درسته. کاملا رایگان به علاقمندان میتونیم در اختیارشون قرار بدیم. بله همینطوره.
و خدمت شما عرض بکنم که ما 1-2 دقیقه در حقیقت فرصت داریم جناب ابراهیمی عزیز. از این 1-2 دقیقه میخوام بدون اینکه بخوام طرح پرسش خاصی داشته باشم، درباره جریان سازی و فعالیت و تاثیرگذاری چنین دست از اقداماتی که به عنوان مثال گروه جهادی بهشت بقی داره انجام میده و عزیزان دیگر در حقیقت، تزریق این دست از بهتره بگم مواد اولیه که دقیقاً طبق فرمای شما شیعی سازی شده و ایرانیه، برای تاثیر گذاری، برای رسیدن به اون هدف و رسالت و غایت فرهنگیه ما چقدر میتونه تاثیرگذار باشه، به ویژه اینکه خب در بستری متفاوت مانند فضای مجازی که همه دارن از اون بهره میبرند ارائه داره میشه.
خدمتتون عرض کنم، ببینید تهیه و انتشار این تصاویر به نظر من خیلی اهمیت داره. خب من میخوام این نکته خیلی ظریفی بگم به شما، وقتی ما کامنت ها و پیام های مردم رو ذیل این تصاویر میبینیم برامون خیلی جذابه، یعنی نکاتی که اونها میبینن. همیشه البته مسائل تاریخی برای ما خیلی مهمه، بعد تصاویر قدیمی برای ما مهمه، پژوهشگرا براشون خیلی مهمه. مثلا من همیشه این خدمت شما عرض کردم، رو وقتی پیام‌های مردم مثلا کامنت‌هاشون رو می‌بینیم، می‌بینیم که خب میگن که آقا الان این زائرا که الان مثلا تو حرم مولا علی علیه السلام هستن، الان هیچ کدومشون زنده نیستن و این عشق ما به مولا علی علیه السلام همچنان ادامه داره. تاریخ می‌گذره، سال‌ها می‌گذره، ولی علاقمندان همیشه در طول تاریخ حضور دارن و این به نظرم خیلی جذابه. شاید اون آدم ها الان حتی فرزندانشون هم زنده نباشن وقتی ما فیلم رو میبینیم، آدم هایی که دارن از چادر حرم رد میشن، ولی این عشق هنوز زنده است، این عشق همچنان تا ابد زنده است و ما همیشه با عشق و محبت به این خاندان بزرگ سلام عرض میکنیم، خدمتشون میرسیم و از اونها به هر حال تقاضای کمک داریم در امور روزمرمون. بنده الان در نزدیک حرم امام رضا علیه السلام در مشهد هستم. شما عزیزان و شنوندگان محترم، و خب برام خیلی جذابه، یعنی حداقل تمام کسایی که تو این قضیه اعتقاد دارن که این تصاویر به هر حال کمک میکنه به رشد معنوی ما، کمک میکنه به اون اعتقادات ما، کمک میکنه به اینکه بگیم هنوز این خاندان بزرگ مورد علاقه همه مردم حتی غیر از شیعیان هستن. وقتی الان شما وارد حرم امام رضا علیه السلام میشین، ببینید حتی اهل سنت هم اینجا با علاقه حضور دارن و زیارت میکنن، و این محبت و این عشق به نظرم همیشه در طول تاریخ جریان داره. بله. در داری و جاریه، و به نظرم این خیلی مهمه و خیلی قشنگ. این تصاویر هم به ما کمک میکنه، یه چاشنیه به این قضیه که این قضیه هنوز ادامه داره و خیلی برای خیلی از دوستان ما این عزیزه و خیلی هم قشنگه. فکر میکنم
بسیار عالی. به حال نایب زیاره ما هم باشی جناب ابراهیمی، بار دیگر هم شاد باش عرض میکنم. عید قدیر خمرو و آرزوی توفیق بیشتر برای شما دارم. ممنون که با ما همراه بودید.
سلامت بشین.
یا علی، خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم از شما. خدا نگهدار شما. سپاس. خدا حافظ شما.
به بهانه عید بزرگ فردا، عید قدیر خم، با جناب آقای احمد ابراهیمی مدیر گروه جهادی بهشت وقی، کارگردان مستندساز، درباره هدیه متفاوتی که این گروه برای ارائه تصاویری که قدمتی بیش از 100 سال داره درباره فرهنگ و ساحت نوع ارادت ما ایرانیان به خاندان نسبت و طهارت گپ و گفت کردیم و تأثیری که تولید چنین دست از آثاری میتواند داشته باشد. و همکنون قرار است که سفری بکنیم از اینجا، ایران، تهران، استدیوی جام جم، شبکه رادیویی گفتگو، به کشور روسیه و شهر مسکو. قطعا می‌دانید که هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مسکو در حال برگزاری است و همکنون افتخار همکلامی با جناب دکتر محمد حسین آشتیانی، معاون علمی، آموزشی و نوآوری کارگروه ساماندهی مد و لباس شورای فرهنگ عمومی کشور رو داریم. جناب دکتر آشتیانی سلام، وقت شما بخیر باشه، خوش آمدید به برنامه تقاطع فرهنگ، عیدتون هم مبارک.
سلام و عرض ادب، خیلی ممنونم از مسکو، سلام ویژه عرض میکنم، همینطور عیدم تبریک میگم، در خدمتم.
خدمت طریق ماست. خب درباره این هفته فرهنگی برای ما بگید، اتفاقهایی که داره رقم میخوره و بعد هم تصاویری که منتشر شده از پوشش، بهتر بگم طراحی لباسهای ایرانی که بر در حقیقت بانوان و زنان روسی اون رو کردن که بسیار بر تن کردن، که بسیار بسیار در فضای مجازی هم مورد اقبال قرار گرفته. درباره این مؤلفه اگر ممکن است که توضیح بفرمایید ممنونتون میشم.
بله، من خیلی کوتاه از بکنم ابتدا در مورد هفته فرهنگی ایران در مسکو. با عنایت و توجه سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامی و همینطور وزارت ارشاد، یک هفته معظمی به نام هفته فرهنگی ایران در روسیه برگزار شد که در مسکو و سن پترزبورگ در حال اجرا هست. این هفته شاید بگم به صورت ویژه داره در تمامی ابعاد فرهنگ ایران و هنر ایران رو به تصویر میکشه. شاید بگم یکی از جامع‌ترین هفته هایی هستش که در تاریخ روابط ایران و روسیه داره در مسکو اجرا میشه. بله. و واقعا حتی در جهان بی‌نظیر هست. خب اما من در مورد لباس صحبت بکنم، همینطور که گفتید، خب تصاویر انگار خیلی زود رسیده به ایران با اینکه دو روزه داره نمایشگاه برگزار میشه. ما خیلی به صورت غیر قابل پیش بینی با استقبال مردم روس و زنان روس مواجه شدیم. به نظر من این استقبال که همه می اومدن این لباس ها رو تن می کردن و همینطور می آمدن می خواستن تبادلی داشته باشن، با پارچه های ایرانی مواجه شدن، رودوزی های سنتی ایران، اکسسوری هایی که وابسته به این رودوزی ها هست، با پارچه زربافت ایرانی که یکی از متمایزترین نوع پارچه در جهان هست و منحصر به ایران کهن و باستانی ما هست مواجه شدن. علت این که به نظر من با این استقبال مواجه شد، اون رابطه فرهنگی هست که ما نادیده گرفتیم بین مردم ایران و روس. عمیقا مردم روس با مردم ایران داره ارتباطات فرهنگی گسترده‌ای هستند. بله. ایرانیان بسیاری و فارسی زبانهای بسیاری در این منطقه زندگی میکنند. مردم تاجیک، مردم افغان، آذری‌ها، ازبک‌ها، همه اینها با فرهنگ ایرانی آشنا هستند. ایران بزرگ، ما اگر دقت بکنیم تا روسیه حدود فرهنگیش گسترش پیدا کرده در طول تاریخ. من یک دو تا مثال ساده براتون بزنم. مردم روس به پارچه همون لغت پارچه ایرانی رو میگند، به لباس سارافون که یکی از لباس‌های در واقع سنتی روسیه هست، برداشته شده از لغت سراپا، لباسی که سراپا کاملا در واقع پوشیده هست. بله. این لغت رو از لغت ایرانی در قرن 11 میلادی برداشتن. ما فرهنگ ایرانی به شدت در فرهنگ روسی جایگاه داره و مردم این منطقه با نقوش ایرانی آشنا هستن و دلبسته اون هستن. این نکته توجه و عنایتی قبلا بهش نشده بوده. با اقبالی که سازمان ارتباطات نشون داد به این مسئله و جایگاه رسمی به این فضای مد و لباس ایران داد، موجب این مسئله شدش که ما تونستیم به صورت رسمی لباس ایرانی رو عرضه بکنیم، تصاویر رو داشته باشیم و کالیسه های پارچه های مختلف ایرانی رو اونجا به نمایش بگذاریم و الحمدلله ببینیم این اقبال رو که نشون داد که لباس ایران میتونه جایگاه تجاری بسیار خوبی رو داشته باشه. من اگر وقت داشته باشم بگم آمار تجاری لباس
در بله تمنا بکنم. امر بفرمایید.
حدود 3 بیلیون دلار سالانه در روسیه ما تبادل تجاری در حوزه لباس داریم. فقط 15% الا 20% اون در روسیه، لباس روسیه در داخل خود روسیه تولید میشه. حدود 80% بالای اون وابسته به کشورهای آسیایی و اروپایی هست.
بله.
5% اون در آسیای شرقی داره تولید میشه و 15%ش در اروپا. خب ایران میتونه از یک طریق مزیت اقتصادی و مزیت رقابتی در بین این کشورها پیدا بکنه و اون هم پارچه های فاخر، رودوزی های سنتی فاخر ایرانی که بسیار قیمت منصفانه ای پیدا میکنه برای صادرات.
درست.
و همینطور عرض بشود با تولید پوشش عفیفانه، مادس فشن که یک استایل در واقع پوشش هست در این منطقه، علاوه این که ممکنه پوشش های مقایب اون هم باشه، طرف بسیاری داره. ما بسیاری بانوانی داشتیم که حتی پوشش مادس فشن رو رعایت نمی کردن اما می آمدن به این لباس ها دلبستگی نشون می دادن. برای من خیلی جالب بود عبایای ایرانی یا کفتان یا در واقع لباس های پوشیده ایرانی اینجا مورد استقبال بانوان قرار می
گرفتن
که ما اصلا اینجا اجازه فروش نداریم، اما می دیدیم که افرادی می آمدن و می گفتن که لطفاً بستر فروش رو فراهم بکنید در اینجا. این اگر که برنامه ریزی منسجم بشه به نظر من حتما میتونه یک دروازه فرهنگی خوبی و از لحاظ تجارت فرهنگی، اقتصاد فرهنگی در حوزه مد و لباس ایجاد کنه، به شرط اینکه ما بتونیم اون شرایط جغرافیایی، شرایط فرهنگی روسیه رو مد نظر قرار بدیم. این نکاتی که من الان پشت تلفن میگم خیلی صادق بگم از منظر اینکه حالا از یک نهاد دولتی هستم نیست، به عنوان یک کارشناس
متوجه هستم. بله.
بیننده دارم عرض میکنم خدمت شما.
خدمت شما عرض بکنم که حالا با توجه به خودتون هم ارجاع اشارت فرمودین جناب دکتر آشتیانی که تصاویر خیلی زود به دست ما رسید و این ور هم یعنی مخاطبان ایرانی هم در حقیقت از این استقبال بسیار بسیار خرسند شدن و فرمودید که این ظرفیت رو خود شما رو هم شوکه کرده، این میتونه فتح بابی برای ورود همین سبک مد عفیفانه برای بازارهای دیگر کشورهای اروپایی باشه، یعنی در روسیه خودش به دروازه‌ای بدل بشه برای ارائه این دست از آثار و ما پوشاک عفیفانه ایران رو با برند بین‌المللی در بازارهای جهانی شاهد باشیم؟
بله. ببینید به شرط اینکه ما بتونیم تمایزها و در واقع مخاطب رو در هر کشوری درک بکنیم، چون اروپایی شرقی و اروپای غربی دارای تمایزات فرهنگی متفاوت هستند، ما اگر در اروپای شرقی یا در روسیه اگر با اقبال مواجه شدیم، چون شرایط فرهنگی اونها با شرایط فرهنگی ما بسیار مشابه هست نسبت به اروپای غربی، اگر ما تاجران ما و فعالان مد و لباس ما بتونن این مزایا رو در واقع و این ویژگی ها رو رعایت بکنن، یقینا چنین مسئله میشه و عرض بشود که بله این شدنی هست. ما نه تنها در اینجا بلکه گزارش هایی که گاهی اوقات به خود ما از دوستان در فعالان مد و لباس هستن میبینیم، بسیاری از فعالای مد و لباس ایران تونستن در کشورهایی چون ایتالیا، کشورهای خلیج فارس که 100% بسیار افراد داریم که دارن فعالیت میکنن، در کشورهای اروپایی هم ما نمونه های زیادی داریم که دارن فعالیت میکنن. این باید این اعتماد نفس ما ایرانی ها باید داشته باشیم. بله. که بدونیم که این کار شدنی هست و یک پروسه، شاید در پروسه چند ساله ما بتونیم به این امر انشاءالله دست پیدا بکنیم.
بسیار عالی. یک جهان از شما جناب دکتر آشتیانی سپاسگزارم. با توجه به اینکه میدونم دل مشغله های فراوانی هم دارید، اما اینکه این خبرهای خوش رو برای نخستین بار برای درمیان گذاشتن شبکه رادیویی گفتگو رو انتخاب کردید هم تقدیر ویژه دارم و آرزوی توفیق روزافزون برای شما.
سلامت باشین. مجدد عید و تبریک عرض میکنم و خدا نگهدار شما
عزیزی
باشه.
یا علی، خدا نگهدار شما باشه. ما نباشید به مهر و برقرار به نام. گفتگوی من امین خرمی رو شنیدید با جناب دکتر محمد حسین آشتیانی، معاون علمی، آموزشی و نوآوری کارگروه ساماندهی مد و لباس شورای فرهنگ عمومی کشور به مناسبت هفته فرهنگی ایران در کشور روسیه، که با محوریت سبک پوشش عفیفانه و استقبالی که مخاطبان روس، بانوان روس داشتند، برای نخستین بار به شکل ویژه و اختصاصی به شما تقدیم شد. اجازه بدید یک نکته رو خیلی کوتاه عرض بکنم. حتما در مواجهه با انواع و اقسام شبکه‌های دیداری و شنیداری، زمانی که یک خبر اختصاصی به مخاطبان از طریق اون شبکه ارائه میشه، میبینید که در گوشه تصویر مدام خبر اختصاصی و یا خبر ویژه در حقیقت اعلام میشه و این بحث، بهتره بگم که شاید برند اون شبکه، ویژند اون شبکه، خیلی فارسی بخوایم صحبت بکنیم، و اعتبار اون رو به رخ میکشه. ارتباط زنده و مستقیم که با روسیه و جناب دکتر آشتیانی داشتیم در میان تمامی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی رسانه ملی یک خبر و ارتباط اختصاصی و ویژه بود و تمام آنچه که به شما تقدیم شد برای نخستین بار بود که از طریق یک رسانه رسمی به شما عزیزان اعلام میشه. 5 بخش از برنامه رو به شما تقدیم کردیم و خدمت شما عرض بکنم که به برگ آخر داریم میرسیم و در این گام آخر دوستی جان، عزیزی نازنین و رفیقی شفیق که همه شما طرفداران رادیو او رو و فعالیت‌هاش رو میشناسید، علی بهرامی عزیز، مدیر بخش رادیو تئاتر 21مین جشنواره نمایش‌های آینی سنتی، همینک با ما همراه هستن. علی جان سلام، وقت ببخشید. جناب بهرامی سلام، وقتت بخیر باشه و خوش آمدید.
به نام یگانه هنرمند منم سلام عرض می‌کنم خدمت امین خرمی نازنین. مرسی که بنده رو با اسم کوچیک خطاب کردی و راحت‌تر میتونم باهات گپ بزنم. خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان و مخاطبان خوب شبکه رادیویی گفتگو هستم. در خدمت
عزیزی، میدونم که سرت شلوغ، سر برنامه هستی، از اینکه دقایق
من همین الان بگم
در مقررات هم ممنونم.
در واقع رویدادگاه اصلی 19مین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های عروسکی تهران مبارک در حال تقدیم برنامه‌ای روی در واقع امواج رادیویی برای شبکه رادیویی نمایش هستیم. دقایق پایانیشه ولی به حکم محدودیت زمان شما انجام وظیفه کردم.
منت گذاشتی، سپاسگزارم. خب علی جان، فارغ از این که من خودم یکی از مخالفان برگزاری دو سالانه جشنواره آینی سنتی و همچنین البته جشنواره عروسکی هستم، اما خب به هر حال باید بپذیریم که این تنها جشنواره است که داشته های کهن نمایش ایرانی رو، چه اونهایی که هنوز دارن تک و توک نفس میکشن، چه اونایی که متاسفانه شکل موزه‌ای پیدا کردن، داره تلاش میکنه برای حفظ، احیا، اشاعه و توسعه اون. زلف این مسائل رو گره زدن به رسانه گرمی مانند بخش رادیویی و آثار رادیویی تا چه حد میتونه برای کمک کردن به این رسالت بزرگ جشنواره، یعنی معرفی هرچه بیشتر، حفظ و اشاعه این دست از نمایش‌ها مؤثر باشه؟ سیاست شما به عنوان دبیر این بخش چیه؟
عرض کنم خدمت شما که همونجور که احتمالا میدونی و قبلتر هم با هم گپ زدیم، من متوسط هر فضایی هستم که بتونم رسانه نوظهور رادیو تئاتر رو که به نحوی گره خورده با هنرمندان و همکاران عزیزمون در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو و شبکه رادیوی نمایش هست، با هنر قدسی تئاتر در واقع ایجاد وفاقی بکنم و بتونیم این رسانه نوظهور رو بیش از پیش